رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات شهر اسفراب و ساکنان و امام خطیبان یک دهه شرط گذاشتند که اگر جوانان سینی دعوت به کمیساریت حربی برای رفتن به ارتش حاضر نشوند، در این مسجدشان را باز نخواهند کرد. در این مسجدی پنج وقته با نام عمر عادل را برای نمازگزاران در دهه نیمن جماعت سرخ اسفرا روز 9 می بستند. رافی جان راوپوف رئیس دهه نیمن روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی بسته شدنی در این مسجد را تصدیق کرد و گفت روز 12 می در نماز جمعه روحانیان از مردم دعوت کردند که فرزندانشان را به ارتش روان کنند. با گفته او اکثر جوانان سنی دعوت در روسیه مهاجر هستند. او گفت
همان روز دعوت کردند، این نماز جمعه دام دعوت کردند، امامو هم به اماموز بود برستگی مجلس تو پیش کلونو با برای مسجد شدن با همه هم رفتن از زکور خوش کنه میرو دام رسی هم دیم و همین ها دا مسجدان دام دینه جومن دی گفتن که بیاد فرزندو تون خدمت بر رواد موزید دولت نیستین همه خدمت کنال من مسجدون بای کشون بیم ملول مسجدان دام بوز خونه رو دمو.
یک ساکنی دهه نیمن که در روسیه مهاجر است با شرط ذکر نشدنی نامش در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت نزدیکانش را برای به وطن برگشتن او مقامات فشار می آورند. این جوان گفت که تازه جای کاری خوب پیدا کرده است و نمی خواهد آن را از دست دهد، چون زندگی نزدیکانش در تاجیکستان از حساب کاری او است. مقامات رسما بستن مسجد و فشار به والدین جوانان را در اسفرا شرح ندادند. باری اول نیست که در منطقه های تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان در این مسجدها را میبندند. عین کار را ماه پیش در شهر پنجکنت و ناحیه رشت تجربه کردند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت میکند، اما موردهای سربازشکار و فشار به والدین جوانان این خبرها را زیر شبهه میبرد. مقامات به نام جمهوری مردمی لوهانسک اعلان کردند که اوکراین به لوهانسک با موشک دور پرواز حمله کرده است. لوهانسک یک ولایت اوکراین بود که آن را روسیه اشغال و جمهوری مردمی اعلان کرد. به قول مقامات جمهوری لوهانسک، ارتش اوکراین در این حمله دو موشک دور پروازی ساخت بریتانیایی ستارم شادو استفاده کرد که یکی از آنها را سیستم ضد هوایی نابود نموده است. مقامات این جمهوری خودخوانده ادعا کردند که در این حمله 6 کودک کشته و ویکتور وادولاتسکی وکیل دومای دولتی مجروح شده است. موشک ستارم شادو تا 200 کیلومتر دور پرواز میکند. طریق آن امکانی حمله به خاک روسیه از اوکراین وجود دارد. این موشک ها را روز 11 می بریتانیای کبیر به اوکراین داد. مقامات بریتانیایی گفتند کیف کفالت داده است که با این موشک ها به خاک روسیه حمله نمی کند. قاسم جامر توقایف پرزیدنت قزاقستان گفت که تایوان را یک پاره خاک چین می حسابد. او این حرف را روز 12 می در صحبت با تلویزیون CCTV چین ابراز داشت. اکثر کشورهای غربی تایوان را یک کشور مستقل می دانند، ولی چین آن را خاک خود می حسابد. رهبر قزاقستان که در صحبتش همکاری های کشورش با چین را صمیمی نامید، آشکارا از موقع چین در رابطه با تایوان پشتیبانی کرد. با قول توقایف برای قزاقستان کاملا روشن است که تایوان خاک چین است. نباید دو چین وجود داشته باشد. تایوان این قسم چین است، گفت او. قزاقستان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که سالانه از چین میلیون ها دلار قرض و سرمایه دریافت میکند و پایوند این کشور است. در درگیری مسلحانه در پایگاه مسلم باغ در ولایت بلوچستان پاکستان 6 جنگجو و 7 کارمند خدمات بی‌خطری این کشور کشته شده است. مقامات خبر دادند که جنگجویان به پایگاه مرزبانان در مسلم باغ روز 12 می حمله کردند. با گفته مقامات حالا عملیات برای آزاد کردن چند اسیر و سرکوب کردن حملگران آغاز شده است. مسئولیت حمله را جنبش اسلامی تحریک و جهاد پاکستان بر دوش گرفته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
تاجیکستان همسری اساتینی تبلیغگری تاجیکی داعش را به روسیه سپرده است.
مدینه بندرینکو همسر پرویز سید رحمانوف که در صفی داعش با نام ابو داوود شناخته می شد، تیر ماه سال گذشته همراه با شوهر و کودکانش از ترکیه به تاجیکستان استرداد شده بود. پرویز سید رحمانوف را آخری سال گذشته دادگاه شهر دوشنبه با اتهام دست داشتن در عملهای تروریستی به 21 سال زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات استرداد همسری او به روسیه را رسما تصدیق نکردند، ولی اکسانا جیلیوا مادر مدینه بندرینکو روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که با دخترش 3 هفته پیش در بازداشتگاه در اسیتی شمالی صحبت کرد. وی گفت نسبت به دخترش برای همکاری با داعش و پیوستن به این سازمان پرونده جنایتی کشیدند. وی گفت دخترش را با فریب برده بودند. من ادوکات گرفتم و حالا کوشش دارم که بیگناهی دخترم را اثبات کنم، میگوید او. مدینه بندرینکو را همراه با 4 کودک به تاجیکستان استرداد کرده بودند. اکسانا جینیه و میگوید 3 کودک و دخترش بود و کودک 4 از همسری تاجیکی پرویز سید رحمانوف بوده است. وی افزود یکی از این کودکان از شوهر اول دخترش است و شهروند روسیه می باشد. 2 دخترش از پرویز است. می خواهد که این 3 نبیرش را هم به وی دهند. مکان نگهداری کودکان مدینه بندرینکو در تاجیکستان معلوم نیست. این زن نقل کرد که دخترش سال 2013 پس از طلاق از شوهرش با پرویز سید رحمانوف در روسیه شناس شده ازدواج کرد. و افزود پس از 3 سال به داعش پیوستن، ابو داوود دخترش را با رای فریب در سال 2017 به سوریه برده است. بعدن سال 2018 ابو داوود را با همسر و کودکانش نیروهای ترک هنگام فرار بازداشت کردند. تاجیکستان از سال 2019 4 بار برای استرداد پرویز سید رحمانوف به ترکیه درخواست داده بود، ولی تنها سال گذشته مقامات ترک او را به دوشنبه تسلیم کردند. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران داعش می‌دانستند که به اطلاع آنها ده‌ها جوان را به جنگ در سوریه و عراق برده است. ابو داوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شویتسه گمانبر است. انترپول یا پلیس بین‌المللی نیز با درخواست روسیه او را جستجو داشت. با اطلاع رسمی در سالهای 2013-2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو و تروریستی به مثل داعش پیوستند. بخشی از آنها کشته و بی‌نام و نشان و قسم دیگر دستگیر شدند. یک گروه خرد به تاجیکستان برگشته یا عفو گردیدند و یا زندانی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گزارش دیدبان حقوق بشر در باره نقض قانون‌های جنگ در جریان درگیری مرزی بین قرغیزستان و تاجیکستان روز 2 می نشر شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. صدای در گوشم تنین انداخت. تمامی میدان را دودی غلیظ فرا گرفت. مردم با جست و خیز در آمدند. خونی زیاد ریخت. دستی از بدن جدا شده بود. این نقلی زنی 40 ساله از تاجیکستان است که در حوادث 16 سپتامبر سال 2022 از پرتاب بمب هدایت لیزری توسط نیروهای قرغیزستان در مرکز دهه اوچی قلاچای نویای باباجان غفوروف جان سالم به در برده است. اول به پسرم تیر پراندند، گفت پایین شوید، بعد شوهرم رو زدند، بعد ما از ماشین پیاده شدیم و کناری راه روی زمین دراز کشیدیم، از جای می جنبیدیم، می پراندند، گلوله ها بالای سرمون در پرواز بود. این نقلی زنی 63 ساله از قرغیزستان است که ماشین خانواده‌اش در حال فرار از محل درگیری 16 سپتامبر در دهه مقصد نویای لیلک هدف تیراندازی سربازان تاجیکستان قرار گرفته است. به مدت 4 روز در ماه سپتامبر سال 2022 درگیری مسلحانه بین نیروهای قرغیزستان و تاجیکستان در یک منطقه سرحدی مورد بحث ادامه داشت، جایی که از مدت ها پیش منبع تنش در روابط دو کشور بوده است. دیدبان حقوق بشر موردهای جدی نقض قانون های جنگ را از هر دو طرف درگیر ثبت کرد. کشته و مجروح شدن غیرقانونی شهروندان و خسارات چشمگیری که بر خانه های شخصی، مکتب ها، مرکز های بهداشتی و مغازه ها وارد شده است. نیروهای قرغیزستان با ماشین های یاری تجلی خودروهای شخصی خانواده های تاجیکی در حال فرار از محل درگیری تیراندازی کردند. گزارش دیدبان حقوق بشر از مقامات قرغیزستان و تاجیکستان تقاضا میکند که هر کدام از مواردهای قانون شکنی از سوی نیروهای مسلح خود را تحقیق کنند. تحقیق کنند و سببگران احتمالی جنایت جنگی را به دست عدالت بسپارند. پس از استقلال هر دو کشور در سال 1991، قسمتی از خط مرز هنوز به طور قطعی مشخص نشده و پیوسته محل تنش و درگیری های خرد و بزرگ بین ساکنان دو کشور بر سر دسترسی به منابع آب و زمین است. گاه گاهی از جمله در ماه اپریل سال 2021 مرزبانان دو کشور وارد چنین درگیری های شدند. در ماه سپتامبر سال 2022 نیز میان طرف ها درگیری صورت گرفت. در این درگیری از خودروهای زرهی و توپخانه هم استفاده شد و جانب قرقیزستان از پهپادها یا هواپیماهای بسرنشین هم استفاده کرد. این گزارش بر اساس 86 مصاحبه حضوری و از راه دور با شاهدان عینی نزدیکان قربانیان و نیز نتیجه یک مطالعه انجام شده تا 10 روز در محل حادثه در هر دو طرف مرز در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر سال 2022 تایید شده است. در عموم دیدبان حقوق بشر کشته شدن کمش 37 غیر نظامی از جمله 5 کودک و مجروح شدن 36 غیر نظامی دیگر از هر دو طرف مرز را در جریان درگیری 4 روزه ثبت کرده است. تعیین و علامت گذاری نشدن قسمت های از مرزی ولایت سوخت با ولایت بودکند قرقیزستان سالهای دراز است که سبب جنگ و دوا برای زمین و آب و چراگاه می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی اعلان کرد و روزی برگزاری آن را به 9 ایول امسال گذاشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. انتخابات زودرس در پس منظر اصلاح قانونی اساسی ازبکستان برگزار خواهد شد. بر اساس آن مهلت ریاست جمهوری در این کشور همسایه تاجیکستان از 5 تا 7 سال دراز گردید. میرزیایف در پیام روزی 8 می گفت با تشبث خود از 3.5 سال مانده پرزیدنتیش دست کشید و این تصمیم را برای نگاه داشتن موازنت بین تمام شاخه های قدرت و تطبیق اصلاحات به قانون اساسی ضرور خواند. برای برگزاری انتخابات پارلمانی نیز 3 ماه مهلت داده شده است. همه پرسی برای تغییر قانون اساسی ازبکستان روز 3 اپریل امسال گذشت. مقامات گفتند که هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت ازبکستان، کشوری همسایه تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت می شود. منتقدان می گویند هدف اساسی این دراز کردن زمان رهبری شوکت میرزیایف بود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان به قدرت رسید که حکومت داری سرکوبگرانه داشت و مناسبت را با تاجیکستان به پایین ترین سطح رسانده بود. میرزیایف که در دوران او نخست وزیر بود، بعد از رسیدن به مقام رئیس جمهور اصلاحات را براه انداخت. افراد صادق به کریموف را از حکومت راند و عملگرایان جوان را به جای آنها آورد. اینچنین کاری مجبوری را در پختزارهای عظیم ازبکستان کمتر کرد که یک منبع اساسی درآمد و پول نقد خارجی در کشور است. تغییر در مناسبت ها با کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و تقویت همکاری ها را از دستاوردهای او می نامند. حامیان حقوق می گویند که بی اعتنایی به حقوق انسان در ازبکستان همچنان هست. مخالفان سیاسی وجود ندارند و مطبوعات مستقل و آزادی بیان هم سخت زیر نظارت است. ماه ایول سال 2022 در قراقلپاکستان یک جمهوری مختار در قلمرو ازبکستان بنابر پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی و محدود کردن مختاریت آنجا تظاهرات صورت گرفت. حکومت میرزیایف را برای سرکوب اعتراضگران و بازداشت و به زندان انداختن ناراضیان تنقید کردند. میرزیایف حالا 66 سال است و در صورت اشتراک و پیروزی در انتخابات میتواند 2 دوره 7 ساله حکومت براند. این سال 2037 می شود و خودش هم 80 ساله. اسلام کریموف برخلاف 2 دوره پریزیدنتی که قانون اساسی ازبکستان اجازت داده است، 4 بار پریزیدنت انتخاب شده بود. در دوره او مهلت پریزیدنتی را از 5 به 7 سال و دیگر بار از 7 به 5 سال عوض کردند. کریموف تا دم مرگ در قدرت ماند. سال 2016 و در 78 سالگی درگذشت.
شامی ارو سی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس تا چقدر بر یاری دیگم، من در غم قیست بتی تو حیران بودم.
مفتشان اداره امنیت در ولایت سغد تحقیق پرونده خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار تاجیک را به انجام رساندند. در نظر از پرونده این خبرنگار بعد تصدیق فکر عیبداری از سوی داستان به دادگاه ارسال شود. با وجود تنقیدهای زیاد سازمان‌های حامی حقوق انسان، مقامات تاجیکستان خورشید فاضلوف را آزاد نکردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلفروز حمد و وکیل دفاع خورشید فاضلوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت روز 10 می مقامات از انجام تفتیشات پیشکی خبر دادن. خانم سمد و افسود
با پرونده فوزیلف خورشید تفتیشات پیشکی به اتمام رسید. اوید این به ما روز گذشته یعنی 10 می سال 2023 اعلام کردند. ما با همراهی فوزیلف خورشید با مواد پرونده جنایتی شناس شدیم و عین حال پرونده باید که به مقامات سودی مرحله یکم برای محیطم بررسی کردن ارسال کرده شود.
خورشید فاضلوف در اول ماه مرد امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکن دستگیر شد. او را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر می‌دانند. خودش این را رد کرده است. قانون جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی کرده است. وکیل دفاع می‌گوید پرونده روزنامه‌نگار با همین یک اتهام به دادگاه می‌رود.
عیب نهایی که به فاضلوف خورشید اعلام کرده شد با ماده 307 پریم 3 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان می باشد که جاگیری جنایتی را برای اشتراک در حزب و اتحادیه‌هایی که با قرار سودی عالی فعالیت آنها در جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است می باشد.
خورشید فاضلوف 8 روزنامه‌نگار تاجیک می باشد که در یک سال اخیر بازداشت شد. اکثر روزنامه‌نگاران بازداشت شده با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع پس پنجره رفتند. خبرنگاران زندانی در نامه‌های جداگانه از داخل بازداشتگاه عیب نامه را رد کرده بودند. سازمان‌های حامی حقوق در یک سال اخیر چندین مراتبه حکومت تاجیکستان را برای بازداشت روزنامه‌نگاران تنقید کردند، اما تقریبا عکسی صدای از طرف مقامات نشنیدند. We'll be right back.
با قولت حق کنون برست زی چشمت ها با چشم آبی کوثر است نظر نمود این حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی دیار نازنی علم شبه
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبر کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شاکر جان حکیموف سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنه مرحمه.
سلام و درود بر شما و به استاد شکر جان حکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکان مثلا محدودیت نیست و اگر گپ در سر شخصیت برود البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگه که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولت داری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است با در نظر داشت رای و اراده مردم طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیز. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری باعث تأسف است که بعضی کشورهای پساشوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند با استفاده از اصولهای غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کروپسیونی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما آیا قانونهای تاجیکستان به این سنر اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود از لحاظ نظری حقوق قانونهای حقوقی و غیر حقوقی هست، اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایدیفاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوشنالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند، زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیانی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتا در اینجا کرپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار میکنند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمان‌زاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت؟ به این باور دارید؟
ببینید همین وضعیت و این سوالی که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه هست، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراسی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزب او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم، باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حقوق دارد، مثلا رستم امام‌علی حقوق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تا سال 2027 قانونگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که حالی وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیونی که دولت خود وظیفه دارست اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت ها برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواس هایی که زیادی که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنم چیزو بسیار بر وقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بگیریم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسیون تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری رو ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کاری آسان نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه است، نمیدونم کی است، باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم، از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادری بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام‌علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت می توانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیشین شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم، آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن به آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضوی خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه تحصیلاتی و زینای گناگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم، گفت در باره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن در باره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر. تشکر. جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتند که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرزی کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر می‌یابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا را باید آمیخته بد نکنیم. مثل حواسوی زیاد کن در کار نیست. رنگ یک بوده که اینا میقپیم و اینا میقپیم، بگیم ما اونم رابطه ما در میشود، ما سمالیات را حی میکنم. نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس بله، ما راه رویش دولت داری را انتخاب کردیم. ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکنند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قومگذاری دیگر میگن، قومگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید این تمام وزارت ها همش فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبین حسابات میتین، سوال ها میتین، با دیگری که با وزارت ها سر کار داریم. ما متخصص را میبینیم، ما نمیبینیم در اونجا دقرا و فرخور دیگر همش اکثریت باشد. برعکس یک بر بگیرید به دست شب کنید داخلی
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن، مردم نادرست میفهمد، این نادرست است. استاد عزیز ببینید، همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنند، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنند. خب حق دارند، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلش میدن. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخواهم که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره رو بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سنتای اصول بین المللی مردم روشن فکری تاجیکستان و آگاهی بیدار، جانبداری شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراسی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشه. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چون که مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند، حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل شساز و در ذهن مردم جا می شود، اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنتای حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعثی آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمی‌کنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادن تاجیکستان را دارند، یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی، یا شوروی را برقرار کردنی، یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیه، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولتداری هستند، ولی نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند، یا همسبق هستند، یا کدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلختو کوچون و شلیق پچینوندن که حیات حکومت خوب نمیشد و دولت عبرو نمیگیرد. موضوع این است و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراسی و معماهای دموکراسی و مشکلی های علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت کوشش نوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای بسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند میستد و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدونند.
درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارن، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک
از اعلیانشون میدن.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، شرطهای را قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی را جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دورتر شدن از امتیازهای دولت سو استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت های کرپسیونی است و دیگر حالت های خصوصیتی سوبیتی بر علیه امنیت ملی و زمینه های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ ها باید در سطح های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دیهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شوند تا که اعتراض ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت نو برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، یعنی عملا رسم و رسوم دموکراتی ندارن، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل اویلشون میدن.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار و هر روز یک کمبودی یا چیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در ریشت یافتن ممکن است، لیکن آخر معنا ندارد که دیگر شما ریشت را بتراشید یا که من گلستون نپوشم یا که دیگر کار را نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیا مرکزی خاراکتر های مخصوصی خود دارد که را باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر را دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراتی اشتراک نمیکند؟ و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند و کی حقوق رستم، جناب رستم ملی را محدود دارد که وای اشتراک نکند؟ حالا اون اعلام نکرده است، حکومت نگفته است، پرزیدنت نگفته است، کسی پیشنهاد نکرده است، ولی یک جا به یک جایی که رفت درست است. میگویند که جناب استاد شهروزی حکیم گفت که شخصیت های با لیاقت زیاد هست. ما دیدیم بعضی وزیرها را که لیاقت اونها را دیدن، منطقه را نگاه نکردن، ماندن، ولی معلوم شد که کلان یک بخواینی دست میزنن، کلان استعداد علم دیگر است،
ولی منفعتی ملی را پشتیبانی کردن این همه کردن نمیتواند. ما نمیتوانیم رنگین کنیم مغز سر آدم و ببینیم که چیکار کردن میتواند و احتمالات به کجا میبرد. ولی نظام امروزه در منطقه، در دنیا، در مثلا سازمان های منطقوی دنیاوی دیگر تاجیکستان رو معرفی کرده است. ما از یک جا به یک جا رفتیم، حق حقوق انسان یعنی که محافظت کرده می شود. تاجیکستان به یک از دولت های امن هم در منطقه هم در دنیا شناخته شده است، نه در آلمان، نه در مثلا عربستان، این سعودی و امارات یا که آلمان دیگر. من ندیدم بچه سیفی پنج و چار خودش ساعت ده شب رفته خلیب بخرد یک شیرینی اگم چی بخرد تنها در ما 24 ساعت
تشکر.
دختر و بچه دیگر میگردن. اگر همین امن است، یعنی که این یکی از الیمنت ها است، الیمنت یکم این امن است، نکه امنیت تامین است. البته کمبودی ها در استحصالات، در صناعت، در درز دولتداری، در اداره، یعنی عوض کردن کادرها شدن میگیرد. ولی دولت هم مثلا به فکر عقیده ما گوش میدید که ما بعضی را تنقید میکنیم، استعفا دعوت میکنیم، بسیار سخت طلب میکنیم، حکومت هم که گوش میدید. یعنی که باید در نظر ما همچون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، من از او حزب خلقی دموکراتی قول نیستم، لیکن در همه مثلا حالت ها موقع حزب دموکرات مردم ها پیشنهاد میکنم، اونا که قبول میکنن. یعنی باید از روی عقل، سواد، تجربه و امکانیت ها و منفعت های ملی باید ما پیشنهاد های علمی اساس شده به حکومت بکنیم. فقط در کوچه این نمیشود و این نمیشود، این قطعی نمیشود. پیشنهاد و پارلمان به حکومت کردن در کار، ما پیشنهاد ما به کلم میگیریم، مثلا میبینیم در اساسی همون پیشنهاد مردم، ایراد مردم، تغییرات ایلوه هر روز به قانون ها تغییرات ایلوه میشد. برای چی؟ برای که در بعضی حالات ها قانون کار نمیکند. یعنی در اساسی مشکلات های مردم تغییرات ایلوه وارد میکنند که قانون کار کند، یعنی با مردم مطابق باشد.
تشکر.
با مردم آرام کمفورت ایست کند.
دو تیزیز یا نکته هست. اولش اینکه رقابت نه تنها در مناسبت های سیاسی، اینچنین در اقتصاد و فرهنگ و علم وجود ندارد. یک. دویم، اگر وجود می داشت، نوبسته از عقیده سیاسی، اعتقاد و موقع شهروندی، تلویزیون و رادیوهای تاجیکستان که همه‌شان از حساب شهروند طریق سپردن انداز نگاه داشته می شوند، به همین گونه موضوع ها اجازت می داد و روی خط آنهایی که برخلاف کنستیتوسیه همچون سنزور هست و اصلا چهرهشان تا اعلان زمان انتخابات نباید باشد تا که شخصیت نشوند نمیشود. این مسئله های اراده سیاسی. دویم، هر نفری که نیتی راهبر شدن خواهد در هر سطح نباشد، باید خالصانه و روی خاطر منفعت های ملی و با در نظر داشتی واقعیت های معاصر و برخورد در تمدن ها رود. اگر در کردار و رفتارش همه ظاهر شوی عمل های علامت های جنایت باشد، از محلگرایی سرکره تا کروپسیه و خائنی، باری های اصول احتمالیت بیگناهی مقاماتی و گولتداری حفظ حقوق تاجیکستان و امنیت به سود مراجعت کند و سود بررسی کند. این که نامزدهای احتمالی را علکه نسنجیده ندیده با آنها وظیفه باور نکرده، گویا که آنها دشمن ملت یا محلگرا گفتند، این گونه یرلیک چسباندن این غلط است. پارلمنت امروزه نمیتواند افادگر آرمانهای تمام قشر اجتماعی تاجیکستان باشد، زیرا که آن نتیجه انتخابات عادلانه نیست. انتخابات ها تحت نظارت کمیسیه مرکزی ولی با دستورهای دیگر اداره ها برگزار کرده. من همچون نامزد و دیگر ها نیز میدانند اگر با وارد شدن 15 نفر روشنفکرای تاجیکستان به مثل حاجی محمد عمروف، شاکرجان حکیمو، رحمت الله زاهیروف یا چند نفر دیگر، فقط ملت آباد میشه و با شنیدن ایرادها در زمینه رعای آداب کسبی قانون ها باز هم مکمل تر گردیده استوار نیز خواهد بود.
مهمانان گرامی، همکاران ما در دوشنبه پایتخت کشور از چند رهگذر هم درباره تحویل حکومت از دست پدر به پسر چند سوال کردند که حالا همراه میبینیم و سپس صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحبا.
مقصد ما اگر تعینی سرور دولت بسیدانش باشد، ما در همه وقت آبادی وطن، صلح و صلاح که ما شبا در خانه خودمون نظر بکنیم، سوعت نیم خوب کنیم.
پدر همون دونسته پسر نگاه که باید حکمیت تیا
تشکر به همصحبتان ما و ظاهرن ساکنان دوشنبه می حراسان در این موضوع صحبت کنند چون یک موضوع تابو دانسته می شه. حالا جناب سید جعفر اسماعیل‌زاده نظر شما درباره این گفتهای مردم چی است؟ به هر صورت
ببینید طبقه های گوناگون جامعه وجود دارد. مردم کوچه است، مردمی که در کارخانه ها کار میکنند و هر کس حق حقوق دارد نظر خودش ابراز کنند. و این شما مثلا 5% مردم حالی نپرسیدید، همگی 10 آدم پرسیدید. برای همین هر کس حقوق دارد و انتخابات بود در اون وقت معین میشود، مردم باید پیشنهاد کند، یعنی ابراز کند. ما فکر نمیکنم که اگر کسی در اینجا میگفت که رستم عملی نمی ارزد و برده حبس میکردن، نه ممکن نیست. برای همین فکر اقدش هر کس بگد ازاد گفتم بگیرد. این شکر جان حکیموف برادر عزیز میگد که یکم کسی همی را حبس میکند، نه هم کس کارش ندارد، میگد ازاد گم بزند کن.
تشکر
دمکتی بودش که
مهمانان گرامی یک کمی به نظر گرید، وقتی برامون هم کوتاه است، برای زود زود باید ما به سوالا پاسخ گیریم. شکر جان حکیموف، نظری شما چی بود درباره صحبت های سرایی همکاران ما؟ مرحمت.
یکمش اینکه در وجود شهروندان تاجیکستان ترس و هراس جا شده است و از این خاطر اونها از گفتن دایر به مسئله های مبرم دولت داره و حیات اجتماعی و سیاسی خود داره میکنن. این خوب نیست. دویم، در تلویزیون و رادیوی دولتی که باز میگویم و تاکید می نمایم تکرار شود، هم از حساب مبلغ گذارها به مثل من یعنی اندازه‌گیرنده ها نگاه داشته می شود، برنامه های تحلیلی نیست که با تاب و ذوق بیننده آگاه و بیدار موافق باشد و بنابراین مردم یا اینتلیکتوال ها، روشن فکر ها، زیایی ها طریق منبع های اطلاعاتی خارجی و الترناتیوی اطلاعات میگیرند. من در ناحیه های دوردسترین بودم، بغیر از ناحیه تیمرولی و مرهاب تمام تاجیکستان را گشتم در دایره برنامه ها. نان خوردنی ندارد مردم، پایپاقش دریده، ولی چی مشچرکین اما ماهواره دارد و طریق ماهواره وارد تلویزیون ها میشد، شبکه ها میشد، از الجزیره، بی بی سی و غیره ها بهره میبرد.
و حالا بگذاریم به شخصیت و لایق بودن میراثبر. اینجا و اونجا میخونیم که رستم امام علی مهارت و استعداد کافی برای رهبری ندارد. جناب شاکر جان حکیموف، نظر شما رو میخوایم در این باره بدونیم، یعنی تا کجا رستم امام علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست و شایسته است؟
خب من پیش میکنم که انی خود دقیق گپ زنم چون که پروفسور سایه خوب هست.
خیلی فشرده، خواهش میکنم.
من به شخصیت تو هویت رستم امام علی کار ندارم، ولی وقتی که رستم امام علی و دیگر کادرهایی که گویا که نیستن در جهان هستند، با خودم و با خودم بر این چک ها خودم بر اینها قیاس میکنم، سطح دانش، مهارت سخنوری، قابلیت گفتن، مسئولیت شناسی، صمیمیت در مناسبت با مردم، زمینه های داراگیشان، طرز و اصول زندگی، تربیه فرزنداشان بد بها میدم.
تشکر جناب سید جعفر عثمان، به شما میگذاریم، یعنی که میخوایم بدانیم که تا کجا رستم امام علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست؟ مرحمت، تا کجا شایسته است؟
ببینید، سرور از اون که امین شخصیت در آیله پریزیدنت کلان شد، ببینید در اونجا مدنیت و اخلاق و طرز آیلداری دیگر است، عادی نیست. پریزیدنت با مثلا همه وزیرها متخصصان گفتگو میکند، گپ میزند، دیگر پهلو است که مثلا در گمرک کار کردم، تمام همون مبلغ هایی که دیگر شخصان بانفوزی که نمیش بردن دیگر اونجا به ترتیب در آورد. کمیته کار با جوانان نفوذ اونها دیگر کرد، خوب تر کرد. در حکومت شهر هم خیلی تغییرات زیاد هست. خیلی من شخصا، شما رستم امام علی از پیش ندیدید، در صحبتش نبودید، من شخصا بودم در صحبت همین آدم. همین شخصیت باور کنید بسیار حلیم، بسیار خاکسار، بسیار با تمکین، نگاهی بلند ندارد، گپ نمیبرد، داد نمیزند، یکون ویقار یکون چیز الیمنتی مثلا که آدم شان و شرف پس کند یا که محدود کند نیست. در حضور آدم بسیار خوش آزاد حس میکند، بسیار نگاه گرم دارد، بسیار یک صحبت گرمی امین یک عادلانه دارد. و من حس نکردم که این آدم بیسواد است، من از دانش او حس کردم که این شخصیت دارد، اینتلکت بلند دارد، اینتلکت بلند دارد این آدم. فقط البته یک رستم امامعلی با پریزیدنت اگر شود، جناب رستم امامعلی و تنها که همین دولت اداره نمیکند، ما وزیر داریم، پارلمان داریم، پریزیدنت اساسیو سول وحدت ملی خوب مدت جبهه های اساسی راهبری میکند، تمام ساختار امنیتی داریم، دولت تمام مکانیزم های اداره دولت و اقتصادات کشاورزی و دیگر همه را ایجاد کرد، این مکانیزم کار میکند.
تشکر جناب اسماعیل زاده. سال بعدی ما هم در رابطه به همین موضوع است، یعنی در حال حاضر
بله، همچون شخصیت، همچون شخصیت، همچون انسان اینتلکت بهترین دارد.
تشکر.
من برای این گفتم جواب میدم، من از نزدیک با این شخصیت صحبت کردم، من میدونم همین انسانیت در واقع آدم حلیم و خاکسار است. این خیلی فرزند، انمی خیلی متخصص در سطح اداره دولت ما بسیار کم است.
تشکر.
چنین
و در پایان برنامه
قدرت یک دقیقه
بله.
با چنین قدرت، چنون طبیعت آرام و نظر بلندی ندارد.
بله شما گفتید، بله تشکر زیاد، بله شما گفتید. و حالا میرسیم به پایان برنامه و در پایان برنامه میخواستم نظری هر دوی شما را بدانم که تا کجا تحویل قدرت و یا گذشتن حکومت از دست پدر به پسر، اگر فرضی هم باشد، از دست امام علی رحمان به دست فرزندش رستم امام علی برای تاجیکستان چی پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت؟ خواهش میکنم شاکر جان، از شما شروع میکنیم، خیلی کوتاه و فشرده خواهش میکنم. مرحمت.
منم با تحمل هستم، در آیلم اخلاق، انعنه و عرف و عادت ملی و دینی را رعایت میکنم. 4 فرزندم تحصیلات عالی دارد، یکیش دکتر علم است دخترم، پسرم به قریبی نامزدی علم می شود. این اول است. دویم، اینجا صحبت من با بگم، من از خاکساری دروغین تاجیکی بیزار هستم، از این خاطر آشکارا صحبت میکنم، عزت نفسی هیچ کی برسته نه، لیکن انتخابات عادلانه و آزاد باشد، کفالت امنیت نامزد حمایه کنیم و از فردا اعتبارا به شخصیت های الهیده حیث سیاسی بحث و مناظره را با رعای آداب سیاسی تیم باوری کامل دارم که بگذار رستم امامعلی انتخاب شود، شاید 51% گیرد، شاید 55%، لیکن 99.98% نگیرد و فاجعه ملت است اگر در اطراف یک نفر یا یک خانواده گپ زنیم، گویا که فقط این خانواده یا این نفر که دختر یا فرزند فلانی است امکانیت بیشتری رئیس جمهور شدن دارد و دیگرها نه.
سید جعفر عثمان زاده، شما نظرتون چی است؟ و خیلی فشرده خواهش میکنم، یعنی پیامد انتقال قدرت چی خواهد شد؟ مرحبا.
انتقال قدرت اگر از حزب سیاسی کسی انتخاب شود، البته این مردم انتخاب میکنه و حالت معین میکند، و این که رستم امامعلی شود اساسا برای ما یک چیز اساسی نام ثبات و آرام، آرام است که باید ما انتقال قدرت را خیلی مثلا در همین جامعه آرامانه باید گذارونیم، یا تبدلات در مورد در کار نیست، چون که در جایی که دولت تاجیکستان است جایگیر شده است، ما یگان این خیلی حواسوی اروپایی را اینجا تخمین کرده و سنجش اکسپریمین کرده نمیتونیم، نیست همونطوری امکانیت در ما، یا چی میگه من میخوام کمونیستی را بگردم، یا چی میگه دولت اسلامی باشد، یا چی میگه دموکراتی باشد، منفعت های ملی، ولی امروز در دوش یک دولت است، یا جنایتکار را کفتن فقط ساختار حکومت میابد، ملا نمیابد و آدم کمونیست هم نمیابد، همی حکومت است، همی حکومت ساختارش میابد. یعنی انتقال قدرت خواه جانب رستم امامعلی است، خواه از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود، و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امامعلی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم، روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون را تغییر نمی‌یابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر.
ولی پدر از پسر میخواهیم نمیخواهیم باز یه فرقیتی دارد و البته بود تغییرات دیگر.
تشکر. و بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر اسمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید بینندگان عزیز. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات شهر اسفراب و ساکنان و امام خطیبان یک دهه شرط گذاشتند که اگر جوانان سینی دعوت به کمیساریت حربی برای رفتن به ارتش حاضر نشوند، در این مسجدشان را باز نخواهند کرد. در این مسجد پنج وقته با نام عمر عادل را برای نمازگزاران در دهه نیمن جماعت سرخ اسفرا روز 9 می بستند. رافی جان راوپوف رئیس دهه نیمن روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی بسته شدنی در این مسجد را تصدیق کرد و گفت روز 12 می در نماز جمعه روحانیان از مردم دعوت کردند که فرزندانشان را به ارتش روان کنند. با گفته او اکثر جوانان سینی دعوت در روسیه مهاجر هستند. او گفت
همان روز دعوت کردند، این نماز جمعه دام دعوت کردند، امامو همدو اماموز بود براستگی مجلس رو پیش کردن با برای مسجد شدند با همه هم رفتن از زکور و خشکنه میرود هم رسی هم دیم و همه نه هم دو مسجد هم دینه جامعه دی گفتن که بیاد فرزند تون خدمت بر رواد موزید دولت نیستیم همه خدمت کنند من مسجد هم بایی کشون بیم ملول مسجد هم دیم موزید خونه رودم.
یک ساکنی دهه نیمن که در روسیه مهاجر است با شرط ذکر نشدن نامش در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت نزدیکانش را برای به وطن برگشتن او مقامات فشار می آورند. این جوان گفت که تازه جای کار خوب پیدا کرده است و نمی خواهد آن را از دست دهد، چون زندگی نزدیکانش در تاجیکستان از حساب کاری او است. مقامات رسما بستن مسجد و فشار به والدین جوانان را در اسفرا شرح ندادند. باری اول نیست که در منطقه های تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان در این مسجدها را میبندند. عین کار را ماه پیش در شهر پنجکنت و ناحیه رشت تجربه کردند. مقامات هر سال از افسودن صف اختیاریان صحبت میکند، اما موردهای سربازشکار و فشار به والدین جوانان این خبرها را زیر شبهه میبرد. مقامات به نام جمهوری مردمی لوهانسک اعلان کردند که اوکراین به لوهانسک با موشک دور پرواز حمله کرده است. لوهانسک یک ولایت اوکراین بود که آن را روسیه اشغال و جمهوری مردمی اعلان کرد. به قول مقامات جمهوری لوهانسک، ارتش اوکراین در این حمله دو موشک دور پرواز ساخت بریتانیایی ستارم شادو استفاده کرد که یکی از آنها را سیستم ضد هوایی نابود نموده است. مقامات این جمهوری خودخوانده ادعا کردند که در این حمله 6 کودک کشته و ویکتور وادولاتسکی وکیل دومای دولتی مجروح شده است. موشک ستارم شادو تا 200 کیلومتر دور پرواز میکند. طریق آن امکان حمله به خاک روسیه از اوکراین وجود دارد. این موشک ها را روز 11 می بریتانیای کبیر به اوکراین داد. مقامات بریتانیایی گفتند کیف کفالت داده است که با این موشک ها به خاک روسیه حمله نمی کند. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت قزاقستان گفت که تایوان را یک پاره خاک چین می حسابد. او این حرف را روز 12 می در صحبت با تلویزیون CCTV چین ابراز داشت. اکثر کشورهای غربی تایوان را یک کشور مستقل می دانند، ولی چین آن را خاک خود می حسابد. رهبر قزاقستان که در صحبتش همکاری های کشورش با چین را صمیمی نامید، آشکارا از موقع چین در رابطه با تایوان پشتیبانی کرد. با قول توقایف برای قزاقستان کاملا روشن است که تایوان خاک چین است، نباید دو چین وجود داشته باشد، تایوان این قسم چین است، گفت او. قزاقستان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که سالانه از چین میلیون ها دلار قرض و سرمایه دریافت میکند و پایوند این کشور است. در درگیری مسلحانه در پایگاه مسلم باغ در ولایت بلوچستان پاکستان 6 جنگجو و 7 کارمند خدمات بخطری این کشور کشته شده است. مقامات خبر دادند که جنگجویان به پایگاه مرزبانان در مسلم باغ روز 12 می حمله کردند. با گفته مقامات حالا عملیات برای آزاد کردن چند اسیر و سرکوب کردن حملگران آغاز شده است. مسئولیت حمله را جنبش اسلامی تحریک و جهاد پاکستان بر دوش گرفته است.
فرض این ساخت من به قول خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
تاجیکستان همسری استینی تبلیغگر تاجیکی داعش را به روسیه سپرده است. مدینه بندرینکو همسری پرویز سید رحمانوف که در صف داعش با نام ابو داوود شناخته می شد، تیر ماه سال گذشته همراه با شوهر و کودکانش از ترکیه به تاجیکستان استرداد شده بود. پرویز سید رحمانوف را آخری سال گذشته دادگاه شهر دوشنبه با اتهام دست داشتن در عملهای تروریستی به 21 سال زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات استرداد همسری او به روسیه را رسما تصدیق نکردند، ولی اکسانا جیلیه و مادر مدینه بندرینکو روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که با دخترش 3 هفته پیش در بازداشتگاه در اسیتی شمالی صحبت کرد. وی گفت نسبت به دخترش برای همکاری با داعش و پیوستن به این سازمان پرونده جنایتی کشیدند. وی گفت دخترش را با فریب برده بودند. من ادوکات گرفتم و حالا کوشش دارم که بیگناهی دخترم را اثبات کنم، میگوید او. مدینه بندرینکو را همراه با 4 کودک به تاجیکستان استرداد کرده بودند. اکسانا جینیه و میگوید 3 کودک با دخترش بود و کودک 4 از همسری تاجیکی پرویز سید رحمانوف بوده است. وی افزود یکی از این کودکان از شوهر اول دخترش است و شهروند روسیه می باشد. 2 دخترش از پرویز است. می خواهد که این 3 نبیرش را هم به وی دهند. مکان نگهداری کودکان مدینه بندرینکو در تاجیکستان معلوم نیست. این زن نقل کرد که دخترش سال 2013 پس از طلاق از شوهرش با پرویز سید رحمانوف در روسیه شناس شده ازدواج کرد. و افزود پس از 3 سال به داعش پیوستن ابو داوود دخترش را با رای فریب در سال 2017 به سوریه برده است. بعدن سال 2018 ابو داوود را با همسر و کودکانش نیروهای ترک هنگام فرار بازداشت کردند. تاجیکستان از سال 2019 4 بار برای استرداد پرویز سید رحمانوف به ترکیه درخواست داده بود، ولی تنها سال گذشته مقامات ترک او را به دوشنبه تسلیم کردند. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران داعش می دانستند که به اطلاع آنها ده ها جوان را به جنگ در سوریه و عراق برده است. ابو داوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شویتسه گمانبر است. انترپول یا پلیس بین المللی نیز با درخواست روسیه او را جستجو داشت. با اطلاع رسمی در سالهای 2013-2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو و تروریستی به مثل داعش پیوستند. بخشی از آنها کشته و بی‌نام و نشان و قسم دیگر دستگیر شدند. یک گروه خرد به تاجیکستان برگشته یا عفو گردیدند و یا زندانی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گزارش دیدبان حقوق بشر در باره نقض قانون‌های جنگ در جریان درگیری مرزی بین قرغیزستان و تاجیکستان روز 2 می نشر شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. صدای در گوشم تنین انداخت، تمامی میدان را دودی غلیظ فرا گرفت. مردم با جست و خیز در آمدند، خونی زیاد ریخت، دستی از بدن جدا شده بود. این نقلی زنی 40 ساله از تاجیکستان است که در حوادث 16 سپتامبر سال 2022 از پرتاب بمب هدایت لیزری توسط نیروهای قرغیزستان در مرکز دهه اوچی قلاچای نویای باباجان غفوروف جان سالم به در برده است. اول با پسرم تیر پراندند، گفت پایین شوید، بعد شوهرم رو زدند، بعد ما از ماشین پیاده شدیم و کنار راه روی زمین دراز کشیدیم، از جای می جنبیدیم، می پراندند، گلوله ها بالای سرمون در پرواز بود. این نقلی زنی 63 ساله از قرغیزستان است که ماشین خانواده‌اش در حال فرار از محل درگیری 16 سپتامبر در دهه مقصد نویای لیلک هدف تیراندازی سربازان تاجیکستان قرار گرفته است. با مدت 4 روز در ماه سپتامبر سال 2022 درگیری مسلحانه بین نیروهای قرقیزستان و تاجیکستان در یک منطقه سرحدی مورد بحث ادامه داشت، جایی که از مدت ها پیش منبع تنش در روابط دو کشور بوده است. دیدبان حقوق بشر موردهای جدی نقض قانون های جنگ را از هر دو طرف درگیر ثبت کرد. کشته و مجروح شدن غیرقانونی شهروندان و خسارات چشمگیری که بر خانه های شخصی، مکتب ها، مرکز های بهداشتی و مغازه ها وارد شده است. نیروهای قرقیزستان با ماشین های یاری تجلی خودروهای شخصی خانواده های تاجیکی در حال فرار از محل درگیری تیراندازی کردند. گزارش دیدبان حقوق بشر از مقامات قرقیزستان و تاجیکستان تقاضا میکند که هر کدامی از مواردهای قانون شکنی از سوی نیروهای مسلح خود را تحقیق کنند و سببگران احتمالی جنایت جنگی را به دست عدالت بسپارند. پس از استقلال هر دو کشور در سال 1991 قسمتی از خط مرز هنوز به طور قطعی مشخص نشده و پیوسته محل تنش و درگیری های خرد و بزرگ بین ساکنان دو کشور بر سر دسترسی به منابع آب و زمین است. گاه گاهی از جمله در ماه اپریل سال 2021 مرزبانان دو کشور وارد چنین درگیری های شدند. در ماه سپتامبر سال 2022 نیز میان طرف ها درگیری صورت گرفت. در این درگیری از خودروهای زرهی و توپخانه هم استفاده شد و جانب قرقیزستان از پهپادها یا هواپیماهای بسرنشین هم استفاده کرد. این گزارش بر اساس 86 مصاحبه حضوری و از راه دور با شاهدان عینی نزدیکان قربانیان و نیز نتیجه یک مطالعه انجام شده تا 10 روز در محلی حادثه در هر دو طرف مرز در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر سال 2022 تایید شده است. در عموم دیدبان حقوق بشر کشته شدن کمش 37 غیر نظامی از جمله 5 کودک و مجروح شدن 36 غیر نظامی دیگر از هر دو طرف مرز را در جریان درگیری 4 روزه ثبت کرده است. تعیین و علامت گذاری نشدن قسمت های از مرزی ولایت سوخت با ولایت بادکند قرقیزستان سالهای دراز است که سبب جنگ و دعوا برای زمین و آب و چراگاه می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی اعلان کرد و روزی برگزاری آن را به 9 ایول امسال گذاشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. انتخابات زودرس در پسمنظر اصلاح قانونی اساسی ازبکستان برگزار خواهد شد. بر اساس آن مهلت ریاست جمهوری در این کشور همسایه تاجیکستان از 5 تا 7 سال دراز گردید. میرزیایف در پیام روزی 8 می گفت با تشبس خود از 3.5 سال مانده پرزیدنتیش دست کشید و این تصمیم را برای نگاه داشتن موازنت بین تمام شاخه های قدرت و تطبیق اصلاح ها به قانون اساسی ضرور خواند. برای برگزاری انتخابات پارلمانی نیز 3 ماه مهلت داده شده است. همه پرسی برای تغییر قانون اساسی ازبکستان روز 3 اپریل امسال گذشت. مقامات گفتند که هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت ازبکستان، کشوری همسایه تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت می شود. منتقدان می گویند هدف اساسی این دراز کردن زمان رهبری شوکت میرزیایف بود. شوکت میرزیایف سال 2016 هم و پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان به قدرت رسید که حکومت داری سرکوبگرانه داشت و مناسبت را با تاجیکستان به پایین ترین سطح رسانده بود. میرزیایف که در دوران او نخست وزیر بود، بعد از رسیدن به مقام رئیس جمهور اصلاحات را به راه انداخت. افراد صادق به کریموف را از حکومت راند و عملگرایان جوان را به جای آنها آورد. اینچنین کاری مجبوری را در پختزارهای عظیم ازبکستان کمتر کرد که یک منبع اساسی درآمد و پول نقد خارجی در کشور است. تغییر در مناسبت ها با کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و تقویت همکاری ها را از دستاوردهای او می نامند. حامیان حقوق می گویند که بی اعتنایی به حقوق انسان در ازبکستان همچنان هست. مخالفان سیاسی وجود ندارند و مطبوعات مستقل و آزادی بیان هم سخت زیر نظارت است. ماه ایول سال 2022 در قراقلپاکستان یک جمهوری مختار در قلمرو ازبکستان بنابر پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی و محدود کردن مختاریت آنجا تظاهرات صورت گرفت. حکومت میرزیایف را برای سرکوب اعتراضگران و بازداشت و به زندان انداختن ناراضیان تنقید کردند. میرزیایف حالا 66 سال است و در صورت اشتراک و پیروزی در انتخابات می تواند 2 دوره 7 ساله حکومت براند، این سال 2037 می شود و خودش هم 80 ساله. اسلام کریموف برخلاف دو دوره پریزیدنتی که قانون اساسی ازبکستان اجازت داده است، 4 بار پریزیدنت انتخاب شده بود. در دوره او مهلت پریزیدنتی را از 5 به 7 سال و دیگر بار از 7 به 5 سال عوض کردند. کریموف تا دم مرگ در قدرت ماند. سال 2016 هم و در 78 سالگی درگذشت.
شامی عروب سی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بریاری دیگم، من در غم قیست بطی تو حیران بودم، مهمون بودم در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بریاری دیگر، من در غم قیس قطی تو حیران بودم، افسوس نمه خورم که خودم غمی تو، چون تو شب و دیر همیشه بودم غمی تو، من شیک و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم غمی تو، من شیک و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم.
مفتشان اداره امنیت در ولایت سوخ تحقیق پرونده خورشید فاضلوف روزنامه‌نگار تاجیک را به انجام رساندند. در نظر است پرونده این خبرنگار بعد تصدیق فکر عیبداری از سوی دادستان به دادگاه ارسال شود. با وجود تنقیدهای زیاد سازمانهای حامی حقوق انسان، مقامات تاجیکستان خورشید فاضلوف را آزاد نکردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلفروز حمد و وکیل دفاع خورشید فاضلوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت روز 10 می مقامات از انجام تفتیشات پیشکی خبر دادن. خانم سمد و افسود
با پرونده فوزلف خورشید تفتیشات پیشکی به اتمام رسید. اوید این با ما روز گذشته یعنی 10 می سال 2023 اعلام کردند. ما با همراهی فوزلف خورشید با مواد پرونده جنایتی شناس شدیم و اینی حال پرونده باید که به مقامات سودی مرحله یکم برای محیطم بررسی کردن ارسال کرده شود.
خورشید فاضلوف در اول ماه مارت امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکن دستگیر شد. او را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر می‌دانند. خودش این را رد کرده است. قانون جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی کرده است. وکیل دفاع می‌گوید پرونده روزنامه‌نگار با همین یک اتهام به دادگاه می‌رود.
عیب نهایی که به فاضلوف خورشید اعلام کرده شد با ماده 307 پریم 3 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان می باشد که جاوگیری جنایتی را برای اشتراک در حزب و اتحادیه‌هایی که با قرار سودی عالی فعالیت آنها در جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است می باشد.
خورشید فاضلوف هشتمین روزنامه‌نگار تاجیک می باشد که در یک سال اخیر بازداشت شد. اکثر روزنامه‌نگاران بازداشت شده با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع پس پنجره رفتند. خبرنگاران زندانی در نامه‌های جداگانه از داخل بازداشتگاه عیب نامه را رد کرده بودند. سازمان‌های حامی حقوق در یک سال اخیر چندین مراتب حکومت تاجیکستان را برای بازداشت روزنامه‌نگاران تنقید کردند، اما تقریبا عکسی صدای از طرف مقامات نشنیدند.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنی علم شوید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپی آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکرجان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنه مرحمه.
سلام و درود بر شما و به استاد شکر جمکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکیلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام، یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کنند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز را مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانونهای جاری جمهوری تاجیکستان یکان مثلا محدودیت نیست. و اگر گفت در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید اگر شما میگید که قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولت داری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم، طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیت را نیز. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کروپسیونی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سنر اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانونهای حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریتی مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایدیفاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند. زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کروپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند های اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند. و از این خاطر چون این نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کروپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار میکند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت؟ به این باور داری؟
اما ببینید همین وضعیت و این سوالی که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتی و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزبی او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونو باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش‌های زندگی فرانسه و انگلیا و آمریکا مو زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب رو کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات رو باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومده حقوق دارد، جناب پرزیدنت دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 قانونگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خود است، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خوب وظیفه داره سونه میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت های برقدر و دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواس هایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنم این چیز بسیار بر وقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز را از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستانسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میدانند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیاید در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خود شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری را ندیدید، نه فرزندشون نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کاریاسون نیست که هر کس کرده بتواند. در این جامعه ما، در این جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جدا شوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه است، نمیدونم کی است، یک باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم، از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادری با لیاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت می توانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیشین شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم، آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن به آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضو یک خانواده وارث رهبر میشد، پدر، نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند برای چی ما در مؤسسه تحصیلاتی و زینای گوناگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گفت در باره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن در باره اصول و مناسبت و کادرها میرود.
تشکر. تشکر جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتند که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بعد نکنیم. مثل حواس زیاد کن در کار نیست. رنگ یک بوده که اینا میقپیم و یا میقپیم بگیم ما اونم رابطه ما در میشود، ما عملیات های میکنیم، نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس بله، ما راه روش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قومگذاری دیگر میگن، قومگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید این تمام وزارت ها همش فرزندای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. و خود در پارلمان میبینیم، اونا میبینن، حسابات میتین، سوال ها میتین، با دیگری که با وزارت ها سر کار داریم، ما متخصصان رو میبینیم. ما نمیبینیم در اونجا در قرار فرخور دیگر همش اکثریت باشد، برعکس یک بر بیگه با دست صبح کنه داخلی.
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن، مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنن، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنن. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراسی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلش میدن. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخواهم که با خصلت یا خاراکتریستیک جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سنتهای حقوق بین المللی، مردم روشن فکری تاجیکستان و آگاهی بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراسی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چون که مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند، حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل ساز و در ذهن مردم جا می شود اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنتهای حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعث آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمیکنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادنی تاجیکستان را دارند یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی یا شوروی را برقرار کردنی یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیا، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولت داری هستند، ولی نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا کدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلیخ و چیناندن که تی حیات حکومت خونده می شد و دولت عبرو نمی گیرد. موضوع این است و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراتی و معماهای دموکراتی و مشکلی و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوش شنوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعارپرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای میسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند نیست و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانه روی کرد و میانی چندین کادرهای با قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
در باره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزند، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولت داری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولت داری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دورتر شدن از امتیازهای دولت سو استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کرپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیکتی بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی اقتصادی فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شود تا که اعتراض ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولت داری و به سطح صفت نو برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع‌های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی، عملاً رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره ای مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میگوید که در رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار و هر روز یک کمبودی یا تیره کافتن یافتن. کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشد یافتن ممکن است، لیکن آخی معنی آن ندارد که دیگر شما رشد را بتراشید یا که من گلستون نپوشم یا که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیا مرکزی характер ҳои махсуси куча дорад ки бояд ба назар бигирем чо дар куҷои дигарро дуртар бояд ки нигоҳ кунем. Бале, Тоҷикистонро бояд дигар кунем, вале дуртар бояд назар кунем. Яъне шахсиятҳое ки имконияти бештар доранд, шахсиятҳое ки дар идораи давлат аз ҳама ҷабҳа, аз ҳама лиҳоз имкон доранд. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراتی اشتراک نمیکند و برای چی فکر میکند که حزب خلق دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند و کی حقوق رستم جناب رستم ملی را محدود داد که وای اشتراک نکند حالا اون یکون اعلام نکرده است حکومت نگفته است پرزیدنت نگفته است کسی پیشنهاد نکرده است ولی یک جا به یک جایی که رفت درست است میگویند که جناب استاد شهروزون حکیم گفت که شخصیت‌های با لیاقت زیاد هست ما دیدیم بعضی وزیرها را که لیاقت اونها را دیدن منطقه را نگاه نکردن ماندن ولی معلوم شد که کلان یک بخائنی دست میزنند کلان استعداد علم دیگر است ولی منفعت‌های ملی را پشتیبانی کردن این همه کردن نمیتواند ما نمیتونیم رنگین کنیم مغز سر آدم و ببینیم که چیکار کرده میتونه و احتمالات به کجا میبرد ولی نظام امروزه در منطقه در دنیا در مثلا سازمان های منطقوی دنیوی دیگر تاجیکستان رو معرفی کرده ما یک جا به یک جا رفتیم حق حقوق انسان یعنی که محافظت کرده میشود تاجیکستان به یک از دولت های امن هم در منطقه هم در دنیا شناخته شده است نه در آلمان نه در مثلا عربستان این سعودی و امارات یا که آلمان دیگر من ندیدم بچه صفی 5 و 4 خودش ساعت 10 شب رفته خلب بخرد یک شیرینی اگون چی بخرد تنها در مدت 24 ساعت
تشکر.
دختر و بچه دیگر میگردد اگر همین امن است یعنی که این یکی از الیمنت ها است الیمنت یکم این امن است نکه امنیت تامین است البته کمبودی ها در استحصالات در صناعت در طرز دولتداری در اداره یعنی عوض کردن کادرها شدن میگیرد ولی دولت هم مثلا به فکر و عقیده ما گوش میدهد که ما بعضی را تنقید میکنیم استعفا شده آمد میکنیم بسیار سخت طلب میکنیم حکومت هم که گوش میدهد یعنی که باید در نظر ما همچون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان من از حزب خلق دموکراتی قول نیستم لیکن در همه مثلا حالت ها موقعی حزب دموکرات مردم ها پیشنهاد میکنم اونا که قبول میکنن یعنی باید از روی عقل سواد تجربه و امکانیت ها و منفعت های ملی باید ما پیشنهاد های علمی اساس شده به حکومت بکنیم فقط بکنی کچه این نمیشود و این نمیشود این قطعی نمیشود پیشنهاد به پارلمان به حکومت کردن در کار ما پیشنهاد ما به کلم میگیریم مثلا میبینیم در اساسی همون پیشنهاد مردم ایراد مردم تغییرات ایلوه هر روز با قانون ها تغییرات ایلوه میشد برای چی؟ برای که در بعضی حالات ها قانون کار نمیکند یعنی در اساسی مشکلات های مردم تغییرات ایلوه وارد میکنند که قانون کار کند یعنی با مردم مطابق باشد
تشکر
با مردم یک آرام کمفورت ایست کند
دو تیزیز یا نکته هست اولش اینکه رقابت نه تنها در مناسبت های سیاسی اینچنین در اقتصاد و فرهنگ و علم وجود ندارد یک دویم اگر وجود می داشت نوبسته از عقیده سیاسی اعتقاد و موقع شهروندی تلویزیون و رادیوهای تاجیکستان که همشون از حساب شهروند طریق سپردن انداز نگاه داشته می شوند به همین گونه موضوع ها اجازت می داد و روی خط آنهایی که برخلاف کنستیتوسی همچون سنزور هست و اصلا چهرهشان تا اعلان زمان انتخابات نباید باشد تا که شخصیت نشوند نمیشود این مسئله های اراده سیاسی دویو هر نفری که نیتی راهبر شدن خواهد در هر سطحی نباشد باید خالصانه و روی خاطر منفعت های ملی و با در نظر داشت واقعیت های معاصر و برخورد در تمدن ها رود اگر در کردار و رفتارش همه ظاهر شوی عمل های علامت های جنایت باشد از محلگرایی سرکره تا کروپسیه و خائنی باری های اصول احتمالیت بیگناهی مقامات و گولتدار حفظ حقوق تاجکستان و امنیت به سود مراجعت کند و سود بررسی کند این که نامزدهای احتمالی را علکه نسنجیده ندیده به آنها وظیفه باور نکرده گویا که آنها دشمن ملت یا محلگرا گفتن این گونه یرلیک چسباندن این غلط است. پارلمان امروزه نمیتواند افادگر آرمان های تمام قشر اجتماعی تاجکستان باشد، زیرا که نتیجه انتخابات عادلانه نیست. انتخابات ها تحت نظارت کمیسیون مرکزی ولی با دستورهای دیگر اداره ها برگزار کرده. من همچون نامزد و دیگر ها نیز میدانند اگر با وارد شدن 15 نفر روشنفکرهای تاجکستان و مثل حاجی محمد عمروف، شاکر جان حکیمو، رحمت الله زایروف یا چند نفر دیگر، فقط ملت آباد میشه و با شنیدن ایرادها در زمین نیروهای آداب کسبی کانونها باز هم مکملتر گردیده استوار نیز خواهد بود.
مهمانان گرامی، همکاران ما در دوشنبه پایتخت کشور از چند رهگذر هم درباره تحویل حکومت از دست پدر به پسر چند سوال کردن که حالا همراه میبینیم و سپس صحبتمون رو ادامه میدیم. مرحمت.
مقصد ما اگر تعیین سرور دولت بسوزنش باشد، ما در همه وقت آبادی وطن، صلح و صلاح که ما شبو در خانه خودمون نرز بکنیم، سوعت نیم خوب کنیم.
پدر همون دونسته پسر نگاه که باید حکمیت تیار
تشکر به همصحبتان ما. و ظاهراً ساکنان دوشنبه می حراسان در این موضوع صحبت کنند، چون که یک موضوع تابو دانسته می شد. حالا جناب سید جعفر سمزاده، نظر شما درباره این گفتهای مردم چی است؟ به هر صورت
ببینید طبقه های گوناگون جامعه وجود دارد. این مردم کوچه است، ما مردمی که در کارخانه ها کار میکنند و هر کس حق و حقوق دارد نظر خودش را ابراز کند. و این شما مثلا 5% مردم حالی نپرسیدید، همگی 10 آدم پرسیدید. برای همین هر کس حقوق دارد و انتخابات بود در اون وقت معین می شود، مردم باید پیشنهاد کند، یعنی ابراز کند. ما فکر نمیکنم که اگر کسی در اینجا میگفت که رستم عمل نمی ارزد و برده حبس میکردن، نه ممکن نیست. برای همین فکر اکنش هر کس بگد ازاد گفتم بگیرد. شکر جان حکیم برادر عزیز میگد که یکم کسی میره حبس میکند، نه یکم کس کارش ندارد، میگه
اوزو گام
بزنات
کو. تشکر. مهمانان گرامی، یک کمی به نظر گرید وقت برامون هم کوتاه است، برای زود زود باید ما به سوالا پاسخ گیریم. شکر جان حکیموف، نظری شما چی بود درباره صحبت های سرای همکاران ما؟ مرحمت.
یکمش این که در وجود شهروندان تاجیکستان ترس و هراس جا شده است و از این خاطر اونها از گفتن دایر به مسئله های مبرم دولت داری و حیات اجتماعی و سیاسی خودداری میکنن. این خوب نیست. دویم، در تلویزیون و رادیوی دولتی که باز میگویم و تاکید می نمایم تکرار شود، هم از حساب مبلغ گذارها به مثل من، یعنی اندازه‌گیرنده ها نگاه داشته می شود، برنامه های تحلیلی نیست که به طبع و ذوق بیننده آگاه و بیدار موافق باشد و بنابراین مردم یا اینتلکتوال ها، روشن فکر ها، زیایی ها طریق منبع های اطلاعاتی خارجی و الترناتیوی اطلاعات میگیرن. من در ناحیه های دوردسترین بودم، بغیر از ناحیه تیمرولید و مرهاب تمام تاجیکستان را گشتم در دایره برنامه ها. نان خوردنی ندارد مردم، پایپاقش دریده، ولی شیمش چرکین، اما ماهواره دارد و طریق ماهواره واردی تلویزیون ها میشد، شبکه ها میشد، از الجزیره، بی بی سی و غیره ها بهره میبرد.
و حالا بگذاریم به شخصیت و لایق بودن میراثبر. این جوانجا میخونیم که رستم امام‌علی مهارت و استعداد کافی برای رهبری ندارد. جناب شاکر جان حکیم، نظر شما رو میخوایم در این باره بدونیم، یعنی تا کجا رستم امام‌علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست و شایسته است؟
خب من خواهش میکنم که انی خود دقیق گپ زنم، چون که پروفسور سایق خواهد.
خیلی فشرده، خواهش میکنم.
من به شخصیت و هویت رستم امام‌علی کار ندارم، ولی وقتی که رستم امام‌علی و دیگر کادرهایی که گویا که نیستند در جهان هستند، با خودم و با خودم بر این چک ها خودم بر این ها قیاس میکنم، سطح دانش، مهارت سخنوری، قابلیت گفتن، مسئولیت شناسی، صمیمیت در مناسبت با مردم، زمینه های داراگیشان، طرز و اصول زندگی، تربیه فرزنداشون بعد بها میدیم.
تشکر جناب سید جعفر عثمانی، به شما میگذاریم. یعنی که میخوایم بدانیم که تا کجا رستم امام علی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست؟ مرحمت، تا کجا شایسته است؟
ببینید، سرور از اون که امین شخصیت در آیله پریزیدنت کلان شد، ببینید در اونجا مدنیت و اخلاق و طرز آیله‌داری دیگر است، عادی نیست. پریزیدنت با مثلا همه وزیرها متخصصون گفتگو میکنند، گپ میزند، دیگر پهلو است که مثلا در گمرک کار کردم، تمام همون مبلغ هایی که دیگر شخصان بانفروزی که نمیسپردن دیگر اونجا به ترتیب در آورد. کمیته کار با جوانان نفوذ اونها دیگر کرد، خوب تر کرد. در حکومت شهر هم خیلی تغییرات زیاد هست. خیلی من شخصا، شما رستم مالی از پیش ندیدید، در صحبتش نبودید، من شخصا بودم در صحبت همین آدم. همین شخصیت باور کنید بسیار حلیم، بسیار خاکسار، بسیار با تمکین، نگاهی بلند ندارد، گپ نمیبرد، داد نمیزند، یکون وقار، یکون چیز الیمنتی مثلا که آدم شان و شرف پس کند یا که محدود کند نیست. در حضور آدم بسیار خوش آزاد حس میکند، بسیار نگاهی گرم دارد، بسیار یک صحبتی گرمی امین یک عادلانه دارد. و من حس نکردم که این آدم بیسواد است، من از دانش او حس کردم که این شخصیت دارد، اینتلکت بلند دارد، اینتلکت بلند دارد این آدم. فقط البته یک رستم امام علی با پریزیدنت اگر شود، جناب رستم امام علی و تنها که همین دولت اداره نمیکند، ما وزیر داریم، پارلمان داریم، پریزیدنت اساسیه اصول وحدت ملی خوب مدت جبهه های اساسیه راهبری میکند، تمام ساختارهای امنیتی داریم، دولت تمام مکانیزم های اداره دولت و اقتصادات کشاورزی و دیگر همه را ایجاد کرد، این مکانیزم کار میکند.
تشکر جناب اسمازاده، سوال بعدی ما هم در رابطه به همین موضوع است. یعنی در حال حاضر
بله، همچون شخصیت همچون انسان اینتلکت بهترین دارد.
تشکر.
من برای این گفتم جواب میدم، من از نزدیک با این شخصیت صحبت کردم، من میدونم همین انسانیت در واقع آدم حلیم و خاکسار است. این خیل فرزند، این خیل متخصص در سطح اداره دولتی ما بسیار کم است.
تشکر. و در پایان برنامه
قدرت، یک دقیقه،
بله،
با چونین قدرت چونون طبیعت آرام و نظر بلندی ندارد.
بله شما گفتید، بله تشکر زیاد، بله شما گفتید. و حالا میرسیم به پایان برنامه و در پایان برنامه میخواستم نظری هر دوی شما را بدانم که تا کجا تحویل قدرت و یا گذشتن حکومت از دست پدر به پسر، اگر فرضی هم باشد، از دست امام علی رحمان به دست فرزندش رستم امام علی برای تاجیکستان چی پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت؟ خواهش میکنم شاکر جان، از شما شروع میکنیم، خیلی کوتاه و فشرده، خواهش میکنم. مرحمت.
منم با تحمل هستم، در آیلم اخلاق، انعنه و عرف و عادت ملی و دینی را رعایت میکنم. 4 فرزندم تحصیلات عالی دارد، یکیش دکتر علم است دخترم، پسرم بخیربی نامزدی علم می شود. این اول است. دویو، اینجا صحبت بخش من با بگم، من از خاکساری دروغین تاجیکی بیزار هستم، از این خاطر آشکارا صحبت میکنم. عزتی نفسی هیچ که برسته نه، لیکن انتخابات عادلانه و آزاد باشد، کفالت امنیت نامزد حمایه کنیم و از فردا اعتباراً به شخصیت های الهیده، حزب های سیاسی، بحث و مناظره را با رعایت آداب سیاسی تیم، باوری کامل دارم که بگذار رستم امام علی انتخاب شود، شاید 51% گیرد، شاید 55%، لیکن 99.98% نگیرد. و فاجعه ملت است اگر در اطراف یک نفر یا یک خانواده گپ زنیم، گویا که فقط این خانواده یا این نفر که دختر یا فرزند فلانی است امکانات بیشتری رئیس جمهور شدن دارد و دیگرها نه.
سید جعفر عثمان‌زاده، شما نظرتون چی است؟ و خیلی فشرده خواهش میکنم، یعنی پیامد انتقال قدرت چی خواهد شد؟ مرحبا.
انتقال قدرت اگر از حزب سیاسی کسی انتخاب شود، البته این مردم انتخاب میکنه و حالت معین میکند، و اینکه رستم امام علی شود، اساسا برای ما یک چیز اساسی نام ثبات و آرام آرام است که باید ما انتقال قدرت رو خیلی مثلا در این جامعه آرامانه باید گذرانیم. یا تبدلات در ما در کار نیست، چون که در جایی که دولت تاجیکستان است جایگیر شده است. ما یگان این خیل حواسوی اروپایی را اینجا تخمین کرده و سنجش اکسپریمنت کرده نمیتونیم. نیست همونطوری امکانیت در ما. یا چی میگه ما میخوام کمونیست را بگردم، یا چی میگه دولت اسلامی باشد، یا چی میگه دموکراتی باشد، منفعت های ملی. ولی امروز در دوش یک دولت است. یا جنایتکار را کفتن فقط ساختار حکومت میابد، ملا نمیابد و ادمی کمونیست هم نمیابد. همی حکومت است، همی حکومت ساختارش میابد. یعنی انتقال قدرت خواه جانب رستم ملی است، خواه از کدام حزب دیگری هست. البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دستی جناب رستم امامعلی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم. روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون رو تغییر نمیابند. یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر.
ولی پدر از پسر میخواهیم نمیخواهیم باز یک فرقیتی دارد و البته با تغییرات های دیگر.
تشکر. و بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.